السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة زخرف آيات 23 تا 33 از صفحه 491 تلاوت شد. سبب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به شهدای عزیزمون، امام بزرگوار و همه رفتگانمون. یک بحث کلی ابتداعا یک دورنمایی از صفحه عرض کنم. بحث صفحه چی میخواد بگه؟ چون وقتی ما به ظاهر میخونیم میبینیم یک سری آیات متفرق در این صفحه آمده. یک ابتدا خداوند بحث میکنه که بعضیا در مقابل پیامبران واستادند. پیامبر تو وقتی بهشون میگی اگر من دلیل آوردم ایمان میارید، میگن نه. بعد یه داستانی هست، ابراهیمی بود به پدرش چیزی گفت، به عموش گفت بیا خداپرست بشو، نشد. بعد ما نسلش رو نسل خوبی قرار دادیم، آخرش هم اگر ما بخوایم سقف خونه کفار رو طلا میکنیم. خب اینا چه ربطی به هم داره؟ یعنی این آیات، چون نگاه کنید بزرگواران ما چه اعتقادی داریم. ما اعتقادمون این استش که درسته آیات در دورانهای مختلف بر پیامبر نازل شده، اما شما اگر یک آیه رو با یک آیه دیگه جا به جا بکنید تمام نظم قرآن به هم میریزه. چون ما اعتقادمون بر این استش که خود قرار گرفتن قرآن هم معجزه‌ایه. نه خلیفه سوم به تعبیر اهل سنت که میگن خلیفه سوم قرآن رو جمع آوری کرد، ما نه این رو قبول داریم نه اون نظری که بعضی از شیعیان دارن که حضرت علی جمع آوری کرد، او رو هم ما قبول نداریم. ما میگیم قرآن به وسیله خود خدا و به دستور خود خداوندی اتفاق براش افتاد. هر آیه‌ای که بر پیامبر نازل میشد، پیامبر چون تمام قرآن بر قلبشون نازل شده بود، قرآن رو متناسب با اون چیزی که بر قلبشون بود سر جای خودش قرار میدادن، تا اینکه به مرور زمان این بلا تشبیه پازل شکل گرفت، قرآن به همین صورت درآمد. ذالک الکتاب، کتاب مشخص خداوند، همین کتابه. شما به یه سری از برگه ها که نمیگید کتاب، ما چنین اعتقادی داریم. برای همین پس میگیم الان این آیات که کنار هم آمده یه معنایی داره. خب چرا این داستان آمده؟ خب به جای این داستان حضرت ابراهیم، داستان حضرت موسی میامد، داستان حضرت عیسی میامد، داستان حضرت لوط میامد، داستانی آمده به ظاهرم که هیچ ربطی به قبل و بعد نداره. اما چرا؟ همش به هم مربوط. سیاق اینطوریه جریان. خداوند از اینجا بحث رو شروع میکنه که پیامبر اینا به فلان دلیل که عرض میکنم، به فلان دلیل به تو مخالفت میکنند. اگر تو از اینا سوال بکنی که اگر من یک دلیل قانع کننده آوردم آیا به حرف من میکنید؟ اونا میگن نه به حرف نمیکنیم. چرا؟ چون باباهای ما حرف دیگه غیر از تو میزدند. خب اینجا تموم میشه. خداوند داستان حضرت ابراهیم رو بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی مگر ابراهیم بابای شما نبود؟ شما خودتون رو از نسل اسحاق میدونید. بابای اسحاق مگر حضرت ابراهیم نبود؟ شما مگر نمیگید ما بنی اسرائیلیم؟ بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب. خب بابای حضرت یعقوب اسحاق بود، بابای اسحاق ابراهیم بود. تمام شما میگید ما پیروی ابراهیمیم. خب مگر ابراهیم باباتون نبود؟ خب پس چی میگید شما؟ پس پیروی ابراهیم نیستید، چون ابراهیم چیز دیگه ای میگفت. بعدشم مگر ابراهیم با باباش مخالفت نکرد؟ مگر شما افتخارتون این نیستش که پیروی ابراهیمید؟ خب ابراهیم مخالفت کرد، خب شما مخالفت بکنید با پدرانتون. اینجوری دیگه خدا مطرح میکنه. بگن خب داستان به دنیا آمدن حضرت ابراهیم مطرح میشد، داستانی که حضرت ابراهیم رو انداختن تو آتش مطرح میشد. چرا از همیشه جمله حضرت ابراهیم به عموش مطرح میشه که خدا میفرماد اب لعبیه؟ چندین بارم عرض کردم دیگه، اب در عرب چند معنا داره. به معنی پدر هست، به معنی عمو هست، به معنی پدرزن هست، به معنی پدرشوهر هست، به معنی مربی هست، به معنی رهبر دینی هست. انا و علی اون ابا و هذه الامه، همه این معانی رو داره. قبلا عرض کردم که آره چرا از همه جا اب میاد برای عمو، اینو گفتم. حالا بحثمون نیستش. پس دقت میکنید خدا من چجوری داره بحث رو مطرح میکنه؟ یه ویژگی منحصر به فردی که حضرت ابراهیم داره این هست که تمام ادیان که در دنیا موندگارند همشون خودشون رو پیرو ابراهیم میدونند، همه ادیان. یعنی الان هر کس دین آسمانی داشته باشه، یا یهودیه یا مسیحیه یا حتی زرتشتیه یا مسلمونه، دست شما در نکنه، یا هر کدوم از فرق مسیحیت، یهودیا، مسلمونا، هر کدوم از اینا خودشون رو پیرو ابراهیم میدونند، پیرو حضرت ابراهیم میدونند. و این ویژگی منحصر به فرد حضرت ابراهیمه که خداوندم در همینجا بهش اشاره میفرماید، که خداوند میفرماید ما وجعلها کلمتن باقیتن فی عقبی، ما در نسل ابراهیم یک کلمه توحید و کلمه باقی قرار دادیم تا روز قیامت. که این دو جور معنا میشه، یا ابراهیم یه جوری تربیت کرده بود که تا روز قیامت بچه‌هاش اینجوری بودن. خب چون حضرت ابراهیم خیلی دعا میکرد، حضرت علی علیه السلام میفرمان ما و پیامبر ثمره دعای ابراهیم هستیم، ما ثمره ابراهیم هستیم. یا اینجا خداوند و جعلها کلمتن باقیه، یا خدا این کلمه را قرار داد در نسل ابراهیم که تمام پیامبران بعد از حضرت ابراهیم از نسل حضرت ابراهیم هند. به اینو ویژگی های حضرت ابراهیمه. ما بین 124 هزار پیامبر و بین 313 رسول و بین 5 تا اولوالعزم بعد از پیامبر مکرم اسلام دیگه پیامبری مثل حضرت ابراهیم نداریم. ابراهیم بالاترین درجه رو داره. یعنی ما اول تو پیامبران، اول پیامبر مکرم اسلام، بعد حضرت ابراهیم، دیگه بعد میاد تو وادی پیامبران و اولوالعزم، بعد میره مرسلین، بعد میاد من به ترتیب. اول پیامبر بعد ابراهیم. حضرت ابراهیم یه ویژگی خاصی داره. بسیاری از شریعت ادیان توسط حضرت ابراهیم انجام شد. مثلا خود ما مسلمان ها حج ما الان ما چی میگیم؟ میگیم حج ابراهیمی. ما اعمال حجمون عموما کارهایی بود که حضرت ابراهیم انجام میداد، حالا با یک مقداری تغییری. مثلا توی مکه مقام ابراهیم، همه این ارج و قربی که حضرت ابراهیم داره.
چای خوردم.
نشه جهان. تو خونه چای پیدا نمیشه؟
دیگه باش.
خب این عرض کردم، اینا ویژگی‌های حضرت ابراهیم. خداوند میفرماد خب قرشیا، یهودیا، مگر شما ادعاتون نمیشه که بر پیروی ابراهیمید؟ خب بیا ابراهیم، بسم الله. بیا ابراهیم، یا بگید از نسل ابراهیم نیستیم، یا اگر از نسل ابراهیم هستید نگید باباهای ما، ابراهیم باباتون بود، ابراهیم بابای شما بود. ولی ابراهیم این حرفایی که شما میزدید رو نمیزد، او با پدرش مخالفت میکرد. چرا؟ چون پدرش یا عموش هر چیزی بر ضد اون چیزی بود که خداوند فرموده بود. بعد خداوند نکات دیگه مطرح میفرمد، دلگرمی به پیامبر میده که پیامبر اگر تو رو دارن تکذیب میکنن، ابراهیم رو هم تکذیب کردن. اینایی که اینقدر ادعا میکنن ما پیروی ابراهیمیم، ابراهیم رو تکذیب کردن. اینایی که میان دعوا را میندازن میگن پیامبر اگر تو از بنی اسماعیل، چون اگر از بنی اسرائیل بودی ما به ایمان می آوردیم. اونجا کسی بود وجود؟ اگر از بنی اسماعیل، چون از بنی اسماعیل هستی به ایمان نمیاریم. خداوند پیامبران دروغ میگن، چون پدر هر دوشون ابراهیم بود، چه اسماعیل چه اسحاق. اینا علی چی میگن؟ اینا بهانه دارن میگن. بعد خداوند یه نکته رو مطرح میفرماید که گاهی وقتا هم شما میبینید تو این سایت های معاند و امثال اینا این آیه رو یک مقداری دست میندازن، شبهه میندازن. آیه 32 است، اهم یقسمون رحمت ربک، ای پیامبر اونا میخوان فضل خدا رو تقسیم بکنند. آیا اینا میخوان چنین کار رو انجام بدن؟ پس خداوند میفرماد نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما بعضیا رو بر بعضی دیگه درجات دادیم. بعضیا میگن میان میگن آقا اصلا این بحث فساد طبقاتی خود خدا بهش مشروعیت زده، خود خدا داره میگه ما بعضیاتون رو بر بعضی درجات دادیم، فضیلت دادیم. خب یکی پول داره، یکی بی پوله، یکی جوریه، یکی اونجوریه، یکی خوشگله، یکی زشت. اینا به قسمت دوم آیه و آیه بعدی دقت نمی‌کنند. خداوند نمی‌فرماید ما آمدیم این کار را انجام دادیم. بحث خداوند داره بحث اجتماع را مطرح می‌کنه. وقتی اجتماع شکل گرفت، لازمه شکل گیری اجتماع تغییرات طبقاتیه. یعنی چیزی طبیعی هستش، اوج عدالت همیه. یعنی اگر قرار باشه، ببینید ما تفکر غربیا رو نداریم، ما تفکر نظام سرمایه داری رو نداریم که حالا که یک شخصی رئیس شد حقوقش باید 100 برابر یک شخصی باشه که درجهش پایین تر، ما چنین چیزی رو نداریم. ولی کسی که مسئولیتش بالاتره حقوقش هم بالاتره، چیزی مرسومیه. هیچ کس هم هیچ عقلی هم نگفته که آقای دو تا باید یکی باشن. نه دیگه، طبیعتاً کسی که شهر داره با کسی که مثلا رفتگر شهرداری است، این حقوق شهردار بیشتره. چرا؟ چون مسئولیتش بیشتره. البته به یک اندازه معقولی، به یک اندازه‌ای که اسلام اجازه داده، نه این حقوقای نجومی، نه این فسادهای طبقاتی. بله، طرف تو وزارت خونه کار میکنه، مثلا حقوقش 1,200,000 تا 1,500,000. حالا یکی وزیره میشه 2,000,000 تومان. چرا؟ چون مسئولیتش بیشتره، در همین اندازه. حالا یکی رئیس جمهوره میشه 2,500,000. مثلا دارم عرض میکنم، حالا این عددا رو همینجوری دارم عرض میکنم، ولی نه این که طرف حقوقش مثلا 1,000,000، یک درجهش میره بالاتر یه دفعه میشه 10,000,000، یکی میره بالاتر میشه 100,000,000. اینجوری رو اسلام قبول نمیکنه. خداوند داره بحث اجتماع رو مطرح میکنه که لازمه اصلا عدالت در اجتماع چنین چیزیه. شما به من گوش میدید یا به بچگی نگاه میکنید؟ میدونم جذابتره، شما همه تو مجردید و بچه ندارید، به این نگاه میکنید، همین مشکلتون میاریدیشه. بعد آره مخواستم یه چیز نه دیگه، لازمه اجتماع. ببینید ما در تعریف عدالت یک اشتباهی میکنیم. ما تعریف عدالت رو این میدونیم که همه به اندازه هم چیزی داشته باشن، این که نشد عدالت. عدالت یعنی این استش که یک جامعه به وسیله مردمش، به وسیله عدالت باید شکل بگیره و مواسات و برابری اتفاق افته. ببینید یعنی الان یه دکتری که میره تو اتاق عمل یا مریضاش رسیدگی میکنه، میاد میگه آقا به این 40 کباب بدید، میره میگه به این سوپ بدید، میره میگه به این فقط آب بدید، میره میگه اصلا به این آبم ندید. این دکتر عدالت نداشت دیگه به ظاهر، درست؟ نه دیگه، اوج عدالت همین بود. اوج عدالت همینه که هر کس به خاطر مصلحتی که اون مصلحت رو شرع مشخص میکنه جایگاهش متفاوت باشه، این میشه عدالت. خداوندم میفرماید و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعض درجه پیدا کردن نسبت به بعض دیگه. لیتخذ بعضهم بعضا سخریه، بعضی رو خود مردم این کار رو انجام دادن، اصلا این فسادهای طبقاتی و این درجاتی که پیدا کردن خود مردم این کار رو انجام دادن. بعد خداوند در آیه بعد هم میفرماد لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر مردم نمیدونم کافر نمی شدن، اگر مردم نمیدونم اینجوری می شدن، ما می آمدیم به کفار در امور دنیا همه چیز می دادیم. بعد خدا دوتا مثالش رو مطرح می فرماد لبیوتهم سقفن من فضه، ما سقف خونهاشون از نقره می زدیم براشون، ما سقف خونهاشون از نقره می زدیم. یعنی مسلمونه یه بار شما فکر نکنید که اگر وضع مادیتون خرابه دینتون بر حق نیست، چون طرف اینجوریه دیگه، میاد میگه آقا چجوریه که کفار وضع مادیشون بهتر از مسلمانایه. خداوند میفرماید اگر شما مسلمان کافر رو میشدید سقف خونه های همه اونا رو نقره میزدیم، اینقدر بهشون ثروت میدادیم که دیگه اون دنیا هیچی نداشته باشن، هیچ بحثی نداشته باشن. بالاخره کفار در امور دنیا یه کار خوبی هم انجام میدن، ما اینقدر توی دنیا بهشون میدادیم که اون دنیا دیگه هیچی بحث نداشته باشن با ما. و معارج علیها یظهرون، و تو خونهاشون پله‌هایی قرار میدادیم. این پله‌ها قرار میدادیم به معنای خونه‌های طبقه داره، چون مثل الان که نبوده که دیگه خونه‌ها آپارتمانی همه باشه. کسانی که ثروت زیادی داشتن اینا مثلا خونه‌هاشون دو طبقه بوده، پله می‌خورده تو خونه‌شون. به تعبیر امروزی‌ها چی میگین؟ دوبلکس؟ همین چیزی میگین؟ یعنی به این صورت بوده، از داخل خونه‌شون پله می‌خورده میرفته بالا. خداوند میفرما ما اگر کفار رو می‌خواستیم خونه‌شون همه اینجوری قرار میدیم. این نشون دهنده اوج ثروته. یعنی ما همه جور ثروت و رفاهی بهشون میدادیم. پس این کلیتی بود که خداوند در این صفحه مطرح می‌کنه. از خدا می‌خوایم ظهور و جتب نلسن معجل بگردند. خفه شدم. قلب نازنین بقیت الله از همه مراضی و خوشنود بگردن. بعد بگیم بچه می‌خوام. ظهور و جتب نلسن تعجیل بگردند. خدای خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری معید و مظفر و منصور بگردن. عاقبت همه مرا ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بده. خدای این جمع بچه می‌خوان. اول همسر و بعد فرزند رو جینجین به همشون عنایت بگردن. این جینجین مال همسر نبود، مال فرزند بود. اینو دقت بفرمایید. سبحان رب جل رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. الله